علی باجان تشکر از شما، مانده نباشید. ساعت 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید بحث‌های اجلاس 4 جانبه نمایندگان افغانستان، آمریکا، پاکستان و چین درباره صلح و امنیت در افغانستان که بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی امروز در سلطنت عمان برگزار شد، روی مبارزه عملی و صادقانه پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی متمرکز است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
نشست 4 جانبه بین نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. قمندانی امنیه ولایت کندهار سقوط ولسوالی معروف این ولایت را رد کرد. اردوی عراق میگوید در شمال شهر کرکوک برخی ساحات را از نزد نیروهای کرد تصرف کرده است. اجلاس 4 جانبه بین نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در شهر مسقط پایتخت عمان تدویر یافت. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به این نشست امروز به رادیو آزادی گفت:
نشست گروه هماهنگی 4 جانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین امروز در شهر مسقط کشور عمان برگزار شده و همین این نشست ادامه داد.
به گفته آقای مستغنی در این نشست بحث‌ها بیشتر روی عملی شدن تعهدات و حمایت کشورها از گفتگوهای صلح با مالکیت افغان‌ها و همچنان نقشه راه برای گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و مخالفان مسلح متمرکز است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قمندان امنیه ولایت کندهار سقوط ولسوالی معروف این ولایت را رد کرده، میگوید این ولسوالی در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. غرسنگ افریدی یک مقام قمندانی امنیه ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت شب گذشته طالبان بالای ولسوالی معروف حمله کرده، 4 پلیس را به قتل رسانیدند. قبل از این جانان گلزه یک نماینده ولسوالی معروف در شورای ولایتی کندهار به رادیو آزادی گفته بود بعد از ختم حمله طالبان این ولسوالی را تصرف کردند. اما قمندانی امنیه ولایت کندهار میگوید حمله بالای ولسوالی معروف ناوقت شام به پایان رسید و این ولسوالی در کنترل نیروهای افغان قرار دارد. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه جنگ بین گروه داعش و طالبان در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی این ولایت 12 تن از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار امروز در یک اعلامیه گفت در 24 ساعت گذشته در منطقه تنگی بین گروه داعش و طالبان برخورد صورت گرفت که در نتیجه آن 6 تن از گروه داعش و 3 طالب کشته و 3 طالب دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار همچنان از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پچیراگام خبر داده است. رئیس اجراییه حکومت افغانستان میگوید در حال حاضر 33% مردم افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجهند. عبدالله عبدالله امروز در نشستی که به مناسبت آغاز کار کمیته مسئولیت غذایی و تغذیه در کابل برگزار شده بود گفت:
آماری که در دسترس ما قرار دارد نشان می‌دهد که تقریبا 33% مردم معاشره 3 میلیون از نفوس کشور با این مشکل مواجه هستند و عدم مسئولیت غذایی.
به گفته ای آقای عبدالله 41% اطفال زیر سن 5 سال دچار سوء تغذیه مزمن و رشد ناکافی اند و این آمار را بلند و نگران کننده خوانده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موقفشان را در مورد حمایت از توافقنامه اتمی با ایران نزدیک ساخته به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار دادند که خارج شدن از این موافقتنامه تلاش‌ها به خاطر حل صلح‌آمیز منازعه با کوریای شمالی را زیانمند خواهد ساخت. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز بعد از اجلاس در لوکسامبورگ در یک اعلامیه گفتند این اتحادیه تصمیم گرفت که توافقنامه اتمی با ایران به جای آن باقی بماند. ولی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه گذشته گفت این را نمیپذیرد که ایران بر اساس توافقنامه عمل کرده است و هشدار داد که بالاخره آن را منسوخ خواهد ساخت. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتند آنها فکر میکنند که این تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ تحت تاثیر مسائل داخلی آن کشور گرفته شده است. اردوی عراق میگوید در شمال شهر کرکوک به مناطق پیشرفت کرده است که در کنترل کردها قرار دارد و برخی ساحات را تصرف کرده است. اردوی عراق امروز گفت نیروهای حکومتی در منطقه مورد منازعه کرکوک پلها و سرکها به شمول یک پایگاه نظامی، یک فابریکه گاز، یک استیشن برق، یک مرکز پلیس و سایر تأسیسات را تصرف کردند. جنرال بهزاد احمد یک سخنگوی نیروهای کرد تایید کرده است که نیروهای حکومت فدرالی عراق برخی مناطق را در جنوب شهر کرکوک تصرف کردند و به هر دو جانب تلفات زیاد رسیده است. این منازعه بعد از آن آغاز شد که بغداد نتایج همه‌پرسی در مورد آزادی کردستان عراق را نپذیرفت. مقامات مدافع ملکی پرتغال میگویند 27 تن در نتیجه یک موج از آتش سوزی های جنگلات در شمال این کشور کشته شدند. پاتریشا گاسپر یک سخنگوی اداره مدافع ملکی پرتغال امروز گفت تعداد افرادی که تا هنوز تایید نشده است که در اثر این آتش سوزی ها مفقود الاثر شدند. با گفته پاتریشا گاسپر نیروهای اطفائیه تا هنوز هم با 145 آتش سوزی مجادله می کنند که 32 آن شدید محسوب می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید بحث‌های اجلاس چهار جانبه نمایندگان افغانستان، آمریکا، پاکستان و چین درباره صلح و امنیت در افغانستان روی مبارزه عملی اسلام آباد در برابر گروه‌های تروریستی متمرکز است.
ما انتظار داریم که بیشتر صحبت‌ها در این نشست روی عمل شدن تعهدات باشد و در نتیجه این صحبت‌ها اهداف مشخص برای عملی شدن این تعهدات تعیین شود.
رئیس اجراییه حکومت افغانستان میگوید 33% افغان ها مسئولیت غذایی ندارند.
تقریباً 33% مردم ناشار با این مشکل مواجه هستند و عدم مسئولیت غذایی.
یک روزنامه معتبر برتانیایی گزارش می‌دهد که روسیه با طالبان افغان تیل و مواد سوخت کمک کرده است. از انکشافات اوضاع در شمال عراق هم گزارش داریم. نیروهای دولتی عراق از پیشروی در برابر قوای پیشمرگه کردان خبر می‌دهد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید بحث‌های اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه در عمان روی مبارزه عملی و صادقانه پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی متمرکز است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی مسئله اشتراک نمایندگان طالبان در این نشست را رد کرد. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان این نشست را مهم می‌داند و میگوید که باید پاکستان وادار شود تا بالای مخالفان مسلح افغانستان فشار وارد کند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که چگونگی عملی شدن تعهدات قبلی پاکستان و تطبیق نقشه راه که به خاطر گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان قبلا ترسیم شده از بحث‌های اصلی نشست چهار جانبه صلح در عمان است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت انتظار دارند که در نتیجه این نشست پاکستان ضمن کشاندن طالبان به میز مذاکره برای از بین بردن لانه‌های تروریستان در خاکش نیز دست به کار شود.
ما انتظار داریم که بیشتر صحبت‌ها در این نشست روی عمل شدن تعهدات باشد و در نتیجه این صحبت‌ها اهداف مشخص برای عملی شدن این تعهدات تعیین شود و راه‌های رسیدن به این اهداف مشخص هم تشخیص گردد.
نشست چهار جانبه صلح افغانستان در حضور نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین به روز دوشنبه در مسقط مرکز عمان برگزار شد. شورای عالی صلح افغانستان گفته است با افزایش یافتن فشارهای آمریکا بر پاکستان ممکن این جلسه متفاوت‌تر از گذشته باشد. پیش از این خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان گفته بود که نماینده‌های طالبان نیز در این نشست شرکت می‌کنند، اما حکومت افغانستان و گروه طالبان حضور نماینده‌های طالبان در این نشست را رد کردند. در این نشست یک روزه معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با یک هیئت و نماینده شورای عالی صلح شرکت کردند. ششمین نشست چهارجانبه صلح پس از حدود دو سال توقف دوباره سر گرفته می شود. اولین نشست چهارجانبه در مورد صلح میان حکومت افغانستان با طالبان در جنوری سال 2016 به اشتراک نماینده های پاکستان، افغانستان با نظارت چین و آمریکا در اسلام آباد دایر شده بود، اما پس از متهم شدن پاکستان بر عملی نکردن تعهداتش برگزاری نشست ها متوقف شد. از سوی هم نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه میگوید توقع دارند که نشست یک وسیله فشار بالای آن کشورهایی باشد که از توریستان حمایت میکنند.
همین نشست ها بسیار خوبتر میباشد، چون که چین و آمریکا موجودیت داره، دشمن ما که در مناطق کدام هیواد واره حمایه میکنه، یک فشاری هستند که بسر یه هیواد بیاید که از حمایت جنایتکارا یا مخالفین دستبردار شود که ما به صلح اصلی برسیم.
از سوی هم مؤسسه بین المللی پکواش که چندین بار میزبان گفتگوهای صلح افغانستان بوده میگوید که این نشست زمان نتیجه خواهد داد که نماینده های طالبان نیز شرکت داشته باشند. محمد یوسف افتخار یک عضو این مؤسسه به رادیو زدی گفت که حکومت باید تلاش کند تا طالبان نیز شامل این پروسه شود.
گفتگوهای جوانب چهار جانبه برای صلح و امنیت در افغانستان بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی امروز با اشتراک نمایندگان افغانستان، آمریکا، پاکستان و چین در مسقط، پایتخت سلطنت عمان، اثر گرفته شد. آخرین نشست از این نوع در ماه می سال گذشته در اسلام آباد برگزار شده بود و بعد از اینکه افغانستان گفت که پاکستان بر وعده‌های خود وفا نکرده و علیه طالبانی که صلح را نمی‌پذیرند دست به اقدام نشده است و پس از یک سلسله انفجارهای مرگبار در پایتخت افغانستان این گفتگوها قطع شده بود. با اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و منطقه امیدواری‌های پیدا شده که شاید این گردهمایی مسقط متفاوت‌تر از نشست‌های قبلی باشد. کارشناسان امور بین‌المللی افغان نشست چهار جانبه در مسقط را برای تأمین صلح در افغانستان یک نشست مهم می‌دانند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان میگوید که حکومت افغانستان باید در این نشست بالای پاکستان فشار وارد کند تا طالبان را به میز گفتگو حاضر سازد. همکارم جاوید حسن‌زاده در مورد چگونگی برگزاری و اهمیت این نشست با آقای خادم صحبت کرده و نخست پرسیده است که این نشست برای افغانستان از کدام لحاظ مهم است؟
از لحاظ ماهیت امی مذاکرات صلحی که در کشور عمان امروز برگزار میشه و بحثای مهم صورت میگیره، از لحاظ ماهیت در کل بر افغانستان بسیار مهم و حیاتی است. ولی از لحاظ زمان و مکان اگر این کنفرانس ما بحث بکنیم، امروز وقتی که زمان تغییر خورده، اهداف تغییر خورده، ما عقیده دارم که در این زمان این چهار کشور اگر درباره صلح و ثبات افغانستان بحث میکنه، از لحاظ زمان بسیار مهم است. دوم، از لحاظ مکان بسیار مهم است، به خاطر اینکه این مذاکرات در کشور عمان صورت میگیره و کشور عمان به حیث محراق جنگ و صلح شرق میانه قرار موقف خود نگاه کرده. نزدیک بودنش با سعودی عربستان و دبی و پاکستان و ایران، این تمام چیزها هستن که عمان به حیث مرکزیت صلح و جنگ منطقه را به شمار آورده. ما عقیده دارم که در عمان به حیث یک کشوری که به هیچ جنا اعتباط خدا نداره، تدویر این گونه کنفرانس فکر میکنم که اهمیت خاص خدا داره.
قبلا گفته شده بود که نماینده طالبان هم در این نشست شرکت میکنه، اما حال گفته میشه که نماینده طالبان در این نشست حضور نیافتند. به نظر شما نبود نماینده طالبان چقدر میتونه ماهیت از این نشست کم بسازه؟
امروز هم حدس وجود داره در ازان مردم که پاکستان 50% به معنای طالب است، پس بهتر است که گپهای کلان و موضوعات کلان در بین افغانستان و پاکستان حل شود در حضور امریکا و چین. بعد از آنها باید طالب در این گونه مذاکرات شرکت بکند. ما باور دارم که نبودی طالب ها در مذاکرات امروزی بهترتر از آن هستند که طالب در وجود شرکت میکردند.
حکومت افغانستان باید چگونه خواستهایی را از این نشست داشته باشه و چی مسائلی را باید مطرح بکنه که برای تامین صلح و ثبات در آینده و برای حاضر ساختن طلبها به میز گفتگو موثر تمام شد.
چهار کشوری که امروز در کنفرانس عمان شرکت کرده، هر یکیش باید مسئولیت خود بشناسه و این مسئولیت ها باید به شکل بسیار واضح از طرف افغانستان مطرح شود، به خاطر اینکه افغانستان یک جناح مهم و جناحی که اسیدیده ای از صلح افغانستان است و جنگ افغانستان است. دوم، مراحل بعدی باید به شکل اساسی یادآوری شود و ای باید به شکل کدی و نوشته باشه. سوم امی که با تمام مراحلی که در آینده ها صورت میگیره باید برایشان ظرف الاجل تعیین شود و چهارم امی که مسائلی که امروز بحث میشه به شکل اساسی از طرف حکومت های رسمی ای تمام کشور باید قبول شوه و با آینده ها آمادگی لازم بعد نظر داشته ضرب الاجل ها باید صورت بگیره.
انتظار خادم، کارشناس امور بین المللی، درباره نشست چهار جانبه امروز در مسقط پایتخت عمان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید 33% افغان‌ها مسئولیت قضایی ندارند. عبدالله عبدالله که امروز در نشست به مناسبت کسب عضویت افغانستان به حیث 60th عضو حرکت جهانی توسعه خدمات تغذیه در کابل صحبت می‌کرد گفت حکومت مکلف است تا در خصوص مسئولیت قضایی اقدامات کند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید عدم مسئولیت غذایی بخش وسیعی از مردم در کشور نگران کننده است. عبدالله عبدالله که روز دوشنبه در نشست به مناسبت کسب عضویت افغانستان به حیث 60th عضو حرکت جهانی توسعه خدمات تغذیه در کابل صحبت میکرد گفت مسئولیت غذایی اعضای جامعه روی بخش های مختلف اجتماع تأثیر گذار بوده و باید با آن توجه جدی شود.
تقریباً 33% مردم ناشاری با این مشکل مواجه هستند و از عدم مسئولیت قضایی و همچنان که 1% افراد زیر 5 سال دچار سوی تغذیه مزمن و رشدی ناکافی هستند که ما در سطح بالاست و نگران کننده است.
افغانستان در ردیف کشورهایی که مشکل عدم مسئولیت غذایی در آن زیاد است قرار دارد. به اساس معلومات مقامات افغان 5 سال قبل 30% از نفوذ افغانستان دچار عدم مسئولیت غذایی بود، اما با گذشت زمان این رقم افزایش یافته است. فقر، عدم آگاهی عامه، ناامنی و جدی نگرفتن مسئولیت غذایی از مشکلات عمده در این بخش خوانده می شود. از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که عدم مسئولیت غذایی در میان اطفال خیلی بلند است و از خانواده ها می خواهد تا نسبت به آن توجه جدی کنند. بنابر تعریف سازمان ملل متحد، دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمامی اوقات برای داشتن جسم سالم مسئولیت غذایی گفته می شود. در این حال نصیر احمد درانی، سرپرست وزارت زراعت و مالداری می گوید با آنکه افغانستان یک کشور زراعتی است، اما مشکلات عدم مسئولیت غذایی در آن با گذشت هر روز بیشتر می شود.
بر اساس گزارش سالهای 2016 و 2017 یادبرسی وضعیت زندگی مردم افغانستان، حدود 43% خانواده ها دسترسی به زمین های زراعتی، 21% به زمین های للمی و 14.2% به باغداری دارند. این آمار نماینده عدم دسترسی کافی خانواده ها به منابع مواد غذایی میشود و این موارد مهم یکی از عوامل عدم توانمندی اقتصادی مردم شناسایی شدند.
خوشحال نبیزاده، آگاه امور تغذیه، میگوید که مسئولیت غذایی و فقر موضوعات با هم مرتبطند و به گفته وی حکومت افغانستان تا هنوز برای از بین بردن فقر در این کشور موفق نشده است. وی برای حل مشکل عدم مسئولیت غذایی در افغانستان روی از بین بردن فقر، فراهمسازی فرصت‌های کاری، رشد زراعت و مالداری و تطبیق پالیسی‌های مؤثر و جامع از سوی حکومت این کشور تاکید دارد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadian.
البته شنوندگان عزیز، مجموعه های خبری دری و پشتوی تلویزیونی رادیو آزادی را در سرویس های خبری ساعت 7 و 8 امشب در تلویزیون پیشگام دنبال کرده می توانید. ساعت 6:49 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مطالب برنامه را دنبال میکنیم. یک روزنامه برتانیایی گزارش داده که روسیه به طالبان افغان مواد سوخت و تیل کمک کرده است. روزنامه با یک منبع طالبان در این مورد مفصل صحبت کرده است. آیا این موضوع رخ دیگر حمایت روسیه از گروه طالبان را در افغانستان برملا می سازد؟ این که اصل ماجرا از چی قرار است و مقامها و کارشناسان مسائل امنیتی در این مورد چی می گویند؟ در این گزارش مفصل از همکارم مصطفی صدیقی می شنوید.
مقامهای افغان و امریکایی بارها از پشتیبانی روسیه از گروه طالبان ابراز نگرانی کردند، اما اکنون گوشه دیگر از این پشتیبانی برملا شده است. روزنامه بریتانیایی تایمز به تازگی به نقل از منابع طالبان گزارش داده است که روسیه مواد سوخت را در اختیار این گروه در افغانستان گذاشته است. یک خزانه‌دار طالبان به تایمز گفته است که در مرحله نخست چند تانکر مواد سوخت 18 ماه پیش به گونه آزمایشی به دست این گروه رسید و رفته رفته شمار آن ماهانه افزایش یافت. این منبع طالبان که در گزارش تایمز نامش گرفته نشده، ادعا کرده که روسیه این مقدار تیل را به صورت رایگان در اختیار این گروه قرار داده است. در گزارش آمده است که طالبان مواد سوخت را به شمار از تاجران در کابل فروخته و عواید آن را از راه سیستم حواله که در سراسر کشورهای اسلامی رایج است به دست آوردند. ارزش این معامله مواد سوخت در این گزارش 2.5 میلیون دلار آمریکایی در ماه تخمین زده شده است. اما گفته نشده که مواد سوخت چگونه و در کدام مناطق افغانستان در اختیار طالبان گذاشته شده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان است. در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی، آقای احمدزی روز دوشنبه گفت که ولسی جرگه هم این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اینکه نهادهای امنیتی افغانستان هم می توانند به سادگی سرنخ رسیدن مواد سوخت از سوی روسیه به گروه طالبان را ردیابی کنند.
این وظیفه سکتور امنیتی هستند. تیل خو از هوا نمی آید، خو از بنادر تیل می شه. باید همون شرکت هایی که همین تیل وارد کردند از وا پرسش قرار بگیره. این موضوع بسیار آسان است و بسیار باسانی حکومت کرده می تانست، بلخصوص سکتور امنیتی که مجرمین یا اون مردمی که به نام تاجر امی رقم معاملات امرای طالبا میکنه. طبعا روسا از طریق کدام سکتور یا شرکت افغانی شاید امی کار انجام داده باشه، نوارا هم ولسی جرگه مایی پایگیری میکنیم و هم وظیفه سکتور امنیتی هستن که امی تو موردات تعقیب بکنه و مجرمین به قانون بسپاره.
جاوید کوهستانی آگاه مسائل سیاسی امنیتی مستقر در کابل است. کوهستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس معلومات او تیل از طریق قاچاقبران به دست طالبان میرسد.
بسیاری از امورات مربوط به طالبان از طریق قاچاقبران در مرزا انجام میشه، چه در مرزای ایران، چه در مرزای حتی آسیای میانه، در مرزای بدخشان، مرزایی که در قندوز دارند. طالبان خودشان مستقیما تماس ندارند. این تماس ها از طریق قاچاقبران انجام میشه، قاچاقبرایی که قاچاق تسلیح، مواد مخدر، قاچاق آدم و سایر کالا را انجام میکنند در این مناطق. اینا کل ارتباط هستند بین طالبان و امین شبکه ها.
سمی یوسفزی ژورنالیست افغان است که به نشریه امریکایی دیلی بیست هم مقاله می نویسد. او در صحبت با رادیو آزادی اما میگوید به اساس معلومات او طالبان با روسیه به گونه مستقیم تماس دارند.
به دې کې شک نشته ده چې افغان طالبان د قطر د دفتر له طریقه د روسیې او مرکزی آسیا سره د اړیکو کرا یو سل یا یو برخه لري. د دې بشری هم د طالبانو یو کس چې سپین بولدک اوسیدونکی ده، په مخه وړي او دغه روسیه د لپاره او د مرکزی اسیا د لپاره طالبانو نماینده ویل کیږي چې ټول فعال نماینده دی. د یو ورځ په تاجکستان کې، بل ورځ په قزاقستان کې، تر روسیه پورې سفرونه کوي، د ماسکو ته ځي.
مقام های روسیه در مورد تامین مواد سوخت برای طالبان رسما چیزی نگفتند. سخنگویان طالبان هم که با رسانه ها در تماس هستند در این مورد تبصره نکردند. اما در گذشته برخی از گزارش ها به نقل از زمیر کابلوف، نماینده خاص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در افغانستان، گفتند مسکو کانال های ارتباطی برای مبادله معلومات با طالبان را ایجاد کرده است. کابلوف گفته است که منافع روسیه در افغانستان به منافع طالبان در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش گره خورده است. اما پیش از این جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در ماه اپریل گفت که روسیه به گونه آشکارا به طالبان مشروعیت می بخشد. جنرال نیکلسن افزود که روسیه به اساس یک روایت نادرست مدعی است که تنها طالبان در افغانستان علیه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در این کشور می جنگند. روزنامه تایمز گفته است که پس از آن که جنگجویان گروه دولت اسلامی برای خود در سال 2014 جای پای درست کردند، مسکو تلاش‌های حمایتی خود را از طالبان افزایش داد. تایمز با یک مشاور روسی 37 ساله هم صحبت کرده و او در حالی که خواسته نامش فاش نشود به روزنامه گفته است که 6 هفته پیش با هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در هلمند دیدار کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع در شمال عراق را دنبال می کنیم. اردوی عراق میگوید نیروهای حکومتی به سوی مناطق در شمال کرکوک هجوم بردند که در اختیار کردها بوده و چندین تأسیسات را از جنگجویان کردی پیشمرگه تصرف کردند. اردوی عراق گفت نیروهای دولتی سرک و زیربناها به شمول پایگاه نظامی، یک میدان هوایی و تأسیسات نفتی در نزدیکی شهر کرکوک را تصرف کردند. این خبر را قوای پیشمرگه کردی نیز تایید کرده است. در این حال مقام‌های آمریکایی از نیروهای عراقی و کردی خواستند تا از اقدامات اضافی تشدید کننده تنش خودداری کنند. همکارم مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سخنگوی نیروهای کرد تایید کرد که قوای فدرال در درگیری‌ها مناطق صنعتی جنوب شهر کرکوک را اشغال کردند که باعث تلفات زیادی گردیده است. گفته می‌شود هزاران باشنده مناطق تحت کنترل کردان در کرکوک خانه‌هایشان را ترک کردند. نیروهای پیشمرگه کرد زمانی که در سال 2014 میلادی برای پاکسازی کرکوک بر این ولایت حمله کردند، مناطق زیادی را تصرف کردند که تاکنون در کنترل آنها هستند. صدر اعظم عراق گفت این عملیات برای وحدت و عراق واحد ضرور است. این عملیات درست 3 هفته پیش از همه‌پرسی درباره استقلال کردستان عراق برای انداخته شده است. رهبران کرد عراق میگویند باشندگان کرکوک به همه‌پرسی برای استقلال رای داده و نیروهای پیشمرگه کرد در تلاشند تا موازیشان را خارج از قلمرو رسمی کردستان به شمول ولایت کرکوک تحکیم بخشند. گفتگوها روی این بحران روز یک شنبه زمانی با بنبست روبرو شد که رهبران کرد تقاضای حکومت بغداد را برای رد نتایج همه‌پرسی استقلال کردستان رد کردند. در این حال مقام‌های آمریکایی از نیروهای عراق و کرد خواستند که از اقدامات اضافی تشدید کننده تنش خودداری کنند. وزارت دفاع آمریکا آخر دیروز گفت که تمام جوانب در منطقه باید روی تهدید داعش تمرکز کنند و از افزایش تنش‌ها میان مردم عراق خودداری نمایند. وزارت دفاع آمریکا همچنان گفت که به حمایت از یک عراق متحد ادامه می‌دهد. این وزارت افزود که گفتگو بهترین گزینه برای جلوگیری از تنش‌ها میان حکومت فدرال عراق و رهبران منطقه خودمختار کردستان این کشور میباشد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در نامه گفته که در ارتباط به خبر رویارویی نیروها خیلی نگران است و آنها با همه جوانب در ارتباط می باشند.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اوضاع عراق میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.